بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون دیده شدن توسط حضرت حسین علیه السلامه، یه بحث انسانشناسی پیچیده کاربردی که ما حاصلش فقط عشق آخر روزه نیست که خیلی ارزش داره اون عشق، به شرطی که بتونیم این وقتی یه سیلی جاری میشه از کوه باران میاد، اگر شما این آب رو بتونی هدایت بکنی تبدیل به نیرو میشه، نور میشه، صد میزنی روش نور میشه، کشاورزی میشه، رشد میکنه. این سیل عشق بر حسین ابن علی باید تبدیل بشه به یه دستاوردهای خارجی بر من و تو، تا هم رویش در فکر ما ایجاد بکنه و هم نور در چهره و قلب ما ایجاد بکنه. چطور اونها تو عالم طبیعتشون این کار رو میکنند؟ تو احوالات عاشق ابو عبدالله الحسین، نظر کرده ی حسین ابن علی، حضرت آیت الله حائری، مؤسس حوزه علمیه قم، که ایشون همه این برکات حوزه علمیه قم به برکت اون ماجرای عجیب و غریب ایشون با امام حسین علیه السلام که حالا یه شب میدونید، حالا یه شب به تناسب شاید گفتم، الان بحثمون نیست. وقتی که روس‌ها و آمریکایی‌ها گفتن که می‌خوایم بریم کره ماه، در زمان حیات ایشون رفتن کره ماه، اون موقع متدینین مثلا خیلی بودن آی می‌خوان تو کار خدا دخالت کنه، اگه اینا پا رو کره ماه بذارن خدا عذاب نازل میکنه، همچنین جوی مثلا تو اون جامعه انداخته بودن رو اینا. میگه عاشق عبدالکریم تو ویزیه مشغول تدریس بود، یهو یکی از این متدینین اومد وسط حجره داد زد عاشق عبدالکریم. گفت بله. گفت وای که اینها به پار کره ماه گذاشتند، به اینجا رسیدن. یعنی عاشق عبدالکریم گریه کرد، رحمت الله علیه، گریه کردن. گفتن آ دیدی آقا هم با ما موافقه، اینا تو امور عالم خلقت دارن دست میبرن. بعد گفتم آقا چرا شما گریه میکنید؟ یه جمله عاشق عبدالکریم گفت، گفت گریه من از اینه، اونا به ماهشون رسیدن، ما به ماهمون هنوز نرسیدیم. اونا به ماهشون رسیدن تو دنیاشون، یه ماهی تو آسمون دیدن بهش رسیدن، یا بری اونجا. ما ماه وجود بقیت الله العظم در عالم حسی برای ما هست، هنوز بهش نرسیدیم. اونا چطور به اینها رسیدن؟ تو عالم دنیا از این سیل آبی که خداوند میفرماد که ما آب رو نازل کردیم، باران رو نازل کردیم، و من الماء کل شیء حیا، از این آب همه چیز رو زنده کردیم، حیات دادیم. خب چطور عشق بر سید الشهدا نمیتونه برای ما هم فکر تولید بکنه، رویش فکری ایجاد بکنه، هم نور باطن درست بکنه؟ قطعا باید بتونه این کارو بکنه. پس اگه قراره این کارو بکنه و امام حسین علیه السلام ما رو ببینه و این گریه ها ما رو به اون دیده شدن منجر بکنه، کار ما رو باید توش یه صداقتی، یه رگه های محبت واقعی توش باشه. دیدی بچه ها مثلا بهونه میگیره، اول که مثلا بار اول گریه میکنه، مامان سری چی میخواه؟ میگه اینو میخواه برش میاره. بعد میگه بابا بچه داره گریه میکنه، مادر بهش بره. میگه آجا علکیه، شده کارش علکیه، گریهاش علکیه، دیگه اعتنابت نمی کنه. معلوم این گریه اثردار نبوده. حالا اگه بخواییم باشه چجوریه؟ بحث ما یاری ولی خدا و دیده شدنه، و یاری ولی خدا به شهادت ولی خدا نیاز داره. آجا از کجا اینو میگید؟ همین آیه که الان پخش شد، فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی عیسی از حواریینش مقداری نگران شد، قال من انصاری الی الله، گفتن دوباره حضرت عیسی ازشون پیمان گرفت، کی یاری میکنه من در دین خدا؟ قال الحواریون نحن انصار الله، ما تو رو یاری میکنیم عیسی، چرا به ما شک میکنی؟ شما دو تا پیمان بستن و شاهد آوردن، آمنا بالله، به خدا ما ایمان داریم، عیسی ما مسلمانیم. بعد ولی کفایت نمیکنه، فشهد به انا مسلمون، یه تو شهادت بده که ما مسلمانیم. یعنی حضرت عیسی اینا رو باید تایید بکنه، باید ببینتشون تا کار بکنه ایمانشون به خدا. این آیه قرآن، من نمیفهم چرا برادران اهل سنت نمیفهمن این رو، این که دیگه روایت نیست که، این که دیگه حدیث قدیر نیست که، آیه قرآنه. عیسی تو شهادت بده به انا مسلمون تا دین خدا یاری بشه، یعنی بی یاری دین خدا نمیشود مگر به اراده ولی خدا و تأیید ولی خدا، باید مهر بزنن. گفتیم این اسلام رو علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان بر این اسلام سه تا اسلام معرفی میکنه: اسلام اجمالی، قلت دیانون، بحثشو کردیم، اسلام قلبی که ظاهری نیست، عبادیه، نماز میخونه، روزه میگیره، حج به جا میاره. شما وقتی تاریخ کربلا امام حسین و همه اینا توش هست، و اون حرفی که دیشب زدم، تهمت بزرگی که اهل سنت وهابی دهانشون بازه و ماها رو مسخره میکنن که خودتون حسین رو کشید، خودتون هم براش گریه میکنید. کتاب نوشتن جواب دادن ها، ولی یه واقعیت، یه چیزهای عجیب غریبیه. از کفرستان و از روم و از یونان باستان نیومدن، از چین نیومدن حسین ابن علی پسر پیغمبر رو این فاجعه رو در کربلا درست کنن. از شهری آمدن مقابل حسین ابن علی ایستادن که هم برای دعوتش کردن، هم گفتن دوست داریم، هم چندین سال پدرش در اونها در اونجا حکومت میکرده. یه واقعی عجیب غریبه. این اسلام نمایندش جناب سلیمان ابن سرد که بحثشو کردیم، اما بحث امشب ما علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماد اسلام سوم است که تمام میکند کار را، و اسم این اسلام رو میذاره اسلام حبی. اسلام حبی چیه؟ اسلام حبی اینه آقا، خیلی سخته، به زبان راحته، تو عمل خیلی سخته، امتحان کنید، خیلی سخته. و هر کس بتونه این اسلام رو انجام بده، یعنی اسلام حبی یعنی چی؟ ایشون تو تعریف اسلام حبی تو تفسیر المیزان میفرمه اسلام حبی یعنی این، تمام محبت‌های خودت رو ذبح بکنی در قربانگاه، در منا، تمام محبت‌هات رو، و جایگزین اون محبت‌ها محبت ولی خدا بذاری، و اون چی که ولی خدا میخواد. فهم، این کمال اسلامه. و این انسانه که اینجوری محبتاشو تنظیم میکنه با محبتهای ولی خدا، میشه انصار الله و انصار ولی خدا. وقت ولی خدا تأیید میکنه، ولی خدا تأیید میکنه، چه مقامی انسان میرسه. امام صادق علیه السلام میفرماد قال الصادق علیه السلام المحب فی الله محب الله. شما وقتی محبتاتون در راه خدا شد، همه محبتاتون خدا رو دوست دارید، هر چیزو تو زندگی دوست داری، حتی حالا میرسیم شب آینده، میل به همسر، میل به زیبایی ها، میل به خوردنی ها، همه اینا وقتی در راه خدا درست شد میشه محب الله. بعد به چه مقامی میرسی؟ والمحبوب فی الله حبیب الله. اون کسی که در راه خدا دوستش داری میشه حبیب الله. یعنی چی؟ مهمون حبیب خداست، پس بهش احترام کنید. تکرم الضیف ولو کان کافرا، کافر هم بود اومد مهمونت شد، تکریمش بکن. اون کسی که تو در راه خدا دوستش داری، آقا اون میشه حبیب الله. نکن همش یک کلمه این وسط هست، اون کلمه اللهه. شهید هادی کتابشو خوندید دیگه، سلام بر ابراهیم. یه جمله معروف شهید هادی داره، ابراهیم هادی، یه شهید گمنامی که واقعا ما فقط تو میدون خراسان تهران که رد میشه یه عکسی ازش میدیم، یه آقای کلا داره و یه آقای اسکی قهوه‌ای تنش کنار زیر پل آهنگ تهران، عکسش بزرگ، فقط همین یه ریشه بلندی هم داره، ابراهیم هادی. باید زمان میگذشت تا ابراهیم هادی شناخته شود، اونم توی مکاشفه رؤیایی عجیب در یک شب مبعث عجیب توسط آشیخ حسین زاهد علی الله مقامه، نویسنده این کتاب، خوابش رو اینجوری ببینه. میگه من شاخ دیدم تو مسجد آسید عزیل الله تهرانی، این مسجد ولی رو آبه، ولی من تو صف نماز نشستم، همه علمان، منم گوشه مسجد، ولی دور تا دور مسجد آبه، انگار تو دریاست این مسجد. نماز جماعت تمام شد، امام جماعت برگشت، چقدر این امام جماعت آشناست. امام جماعت عاشق حسین زاهد علی الله مقام است، صاحب کرامات عظیمه در شهر تهران. دیدیم عاشق حسین زاهد شروع کرد صحبت کردن که آی مردم، عاشق حسین زاهد خیلی مقام داره، خیلی مقام داره، یا عالمه یا عارفه. فرمود مردم ما رو به عرفان و معرفت خیلی میشناسن، ولی الگوی ما، میگه دیدیم یه عکسی دست ایشون، این عکسو نشون داد، الگوی ما اینه. اکثر رو دیدم برام سوال، چقدر این عکس آشناس، کجا دیدمش؟ بعد خوب دقت کردم، دیدم اون عکس شهید ابراهیم هادیه. ابراهیم هادی شهید ساده است به قول ماها، نه فرمانده است، نه آنچنان، یه معلم پرورشی ساده تهران بوده. ولی به کجا میرسه این شهید؟ بعد از ذخیره میشه بقیت الله خیر لکم ان کنتم تعلمون، میاد تا کجا؟ تا اینجایی که تو این قرن وقتی ما این کتابو تو مدارس پخش میکنیم بچه ها میان میخونن، میگه آقا ما احساس شرمندگی میکنیم، میاد دست همه رو شهید میگیره میره. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، نجات میده. این شهید ابراهیم هادی چی میگه؟ میگه مشکل ما همینه که برای رضای همه کار میکنیم جز برای رضای خدا. حرفش اینه. بهش میگن چقدر تو این هیئت ها روزخون بود، مداح بود، گفت چقدر تو این هیئت ها تو باحال میخونی آخه، چقدر گریه میکنی، بابا روزه رو بخون بره سبک و بچست نزنی رو داشته باش. یه مجلسی ها به قول آیت الله بهجت که این جمله رو زیاد میگفتن دیگه، پی مصلحت مجلس آراستند، نشستند و گفتند و برخواستند. تو چرا اینقدر جدی میگیری روزه ها رو؟ گفت من باورم اینه، وقتی وارد مجلس روزه میشم طوری روزه میخونم که صاحب روزه جلوم نشسته دارم براش روزه میخونم. من باورم اینه، من باورم اینه. انسان عجیب محبتاشو همه رو ذبح میکنه، محبت جایگزین میکنه، میشه چی؟ حبیب الله. به مقام حبیب الله، حاجا مقام حبیب الله چیه؟ فرمود پیغمبر بزرگوار اسلام امام صادق علیه السلام نقل میکنن تو این روایت که فرمود که فانما احب الله تعالی ولا يحب الله تعالی الا من احبه الله. وقتی تو کسی رو و چیز رو در راه خدا دوست داشتی، خدا تو رو دوست می‌داره، تو محبوب خدا میشی، تو انتخاب شده خدا میشی. به چه مقامی میرسی؟ مقامی که میفرماد اینه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، افضل الناس بعد النبیین. ناکن چجوری میشه یار خدا، میشه اصحاب رسول خدا، اصحاب امام حسین علیه السلام، به کجا انسان میرسه؟ قال رسول الله افضل الناس بعد النبیین فی الدنیا والآخره المحبون لله والمتحابون فی. تو میرسی به منزل بعد از مقام پیغمبران و اولیای الهی، تا این مقام با چی؟ با محبت. که حالا شباینده راجعه محبت که تو چه بخش انسان شناسی هست و چقدر اثر گذاره تو انگیزه های و کارهای ما بیشتر صحبت میکنیم. این محبت فلاحه، اسلام حبیه که آدمو میتونه این کار انجام بش بده. و این ببینید چه تأثیری داره تو زندگی ما، ببینید چه کار میکنه. و اون دوتا مانع دیگه نیست دیگه، اون دوتا مانع عبادت دیگه. وقتی اسلامت حبی شد، عبادتت مانعت نمیشه جلو ولی خدا بیستی مثل جناب سلیمان. دین و دنیای مادی ظواهر هم جلو تو نمیتونه بگیره مثل اسلام اولی. اصلا تو هیچی از خودت نداری، هر چی هست اوه. تو یه آینه ای، آینه حسین نما، تو وجه الله میشی، تو خدا نما میشی دیگه. تو این اصلا بگومگو نداره، من و تو نداره. وگرنه شیطان خیلی عبادت کرد، ولی چون اسلامش و نمازش و سجدش و عبادتش حبی نبود، فقط در عبادت بود، وقتی به یه جایی میرسه تو امتحانا رد میشن. ولو 6000 سال عبادت کرده باشه، تو نمیتونی ولی خدا رو یاری بکنی. حالا اگه میخوای محبت داشته باشیم، آقا راه رسیدن به محبت چیه؟ قرارش یه چیز کاربردی بگیم، فقط حرف نزده باشیم دیگه. میفرما یه مثال میزنه آیت الله شهابادی استاد عرفان حضرت امام که از عبدالعظیم تشریف میبرید. ایشون خیلی غریبانه مردم بغلش رد میشن، سنگ قبرش کف زمینه. از حضرت عبدالعظیم به سمت امامزاده طاهر که میرید، اون بغل هم کنار آیت الله پدر خانم حضرت امام آیت الله سقفی، بغلش سنگ قبر سبز رنگ آیت الله شهابادی. آیت الله شهابادی انسان بزرگواری که امام وقتی به ایشون میرسه میگه روحی له الفدا، جونم فدای ایشون باد. خیلی آدم عجیبی آیت الله شهابادی تو عبودیت و بندگی خدا. ایشون مثال میزنه، میگه آقا اولین راه برای رسیدن به محبت خدا معرفته، بعد بری مطالعه بکنی، اهل علم باشی. دیشب تو اون روایت امام حسین علیه السلام خدمتتون عرض کردیم که فرمود امام حسین ما زینت الرجل، زینت مرد، خوشگلی مرد به چیه؟ به مدل موشه، به مارک پیرنشه، به مدل کفششه، به مدل ماشینشه، به دکوراسیون خونشه. حالا این رجل فقط به خانم ها و آقایون نداره دیگه، علم بر فریضه است بر زن و مرد مسلمان. اطلب العلم ولو بالسین، فرمود العلم الحلم. فرمود معرفت اولین درجه است. خب این معرفت خیلی ها دارن، خیلی آیت الله العظما شدن، کمان که سلیمان صورت آیت الله العظما بود واسه خودش اللحاظ علمی. فهمت اولین مرتبه معرفت و علم کسب کردن راجب اون چیزی که میخوای بهش عمل بکنی. اما این مثال میزند میفهمد این محب معرفت یه چیزی هم نیاز داره. میگه اون چیه؟ میگه اون چاشنیش آقا محبته. یه مثال میزنه میگه آقا شما تشنه باشی توی ظرف شیشه‌ای وسط اقیانوس شیرین ترین اقیانوس عالم هستی باشی، دور تا دورت همه آب، اما تو توی شیشه باشی آب رو میبینی ولی از تشنگی تو اون قفسه شیشه‌ای هلاک میشی. بعدشون میگه میخوای اگر سیراب بشی باید چه کار بکنی؟ میگه یه روزنه تو این شیشه ایجاد کن ولو قطره قطره از این آب وارد این محفه تو نجات پیدا میکنه، تشنگی هلاک نمیشی. بعد میگه این روزنه میدونی چی؟ این روزنه محبت فلاحه. بعد میگه خوش به حال اون کسی که اصلا این شیشه بشکنه و او رو سیل ببر غرق محبت بشه، غرق محبت بشه. لذا اهل بیت به ما این رو فرمودن. من الان دو تا روایت بخونم براتون ببینید که چگونه به ما سفارش کردن چی کار باید بکنیم. در کتاب تفسیر عیاشی، عیاشی جلد 1 صفحه 167، ان برید ابن معاویه الاجلی قال کنت عند ابی جعفر، میگه من نزد امام باقر علیه السلام بودم، از دخل علیه قادم من خراسان، از سرزمین ایران خراسان یه نفر اومد خدمت امام باقر علیه السلام، ما هم اونجا بودیم، ماشیان پا برهنه اومد و پای پیاده اومده بود، این مسافت رو تا مدینه آمده بود برای دیدن امام باقر، مثل اربعینی که ما هم میریم، وقتی این اربعین میره بعضی پا برهنه دارن میرن، یا پا تاول میزنه اذیت میشه، میگه یه صفای دیگه داره. فاخرج رجله، اومد خدمت امام باقر پاهاشو در آورد، کفشاشو در آورد. فاخرج رجله، پاهاشو جلو امام باقر علیه السلام در آورد نشون داد. در روایت میفرماد که وقتی پاهاشو جلو امام باقر علیه السلام در آورد وقت تقلفتا، میگه دیدیم پاهاش خونی شده و تاول زده، پاهاش تاول زده. و قال، رو به امام باقر علیه السلام کرد، گفت اما والله ما جاءنی من حیث جئت، آقا جان به خدا قسم از خراسان منو اینجا کسی نیورد و چیزی نیورد مگر یه چیز، الا حبکم اهل البیت، مگر محبت شما، ما به عشق شما پیاده اومدیم برای دیدن شما. فقال ابو جعفر علیه السلام والله لو احبنا حجر حشره الله معنا، تو که انسانی محب ما، اگه یه سنگ ما رو دوست داشته باشه با ما محشور میشه. بعد حضرت محبتشون رو آوردن بالاتر. این محبت خوبه، پای پیاده رفتن اربعین خیلی خوبه، اما حضرت یه کد بالاتر میدن. قرار شد محبت عشق هم رویش فکری داشته باشه برای ما، هم نور قلبی و چهره به ما بده. ناکنه تو سیر و سلوک معنوی بزرگای ما، آیت الله بهجت ها، آیت الله قاضی ها، آیت الله علامه طباطبایی ها، وقتی بهشون میگن آقا دو طلبه ها، دوستان طلبه هم هستن، اسای ادب میکنم محضرشون، ان شاء الله غلط های منو میگیرن و تذکر میدن، ایشون وقتی میرسیم به اینجا میگن تو قرآن دو جا مقام محمود اومده، مقام محمود در روایات و قرآن و ادبیات دینی دو جا اومده، یکی تو نافله شب، شب زنده داریه، یکی هم تو بحث حسین ابن علی علیه السلام تو زیارت عاشوراست، مقام من محمود میخوای تو زیارت عاشورا. میگه این مقام محمود اون مقام شفاعت کبرا، اون مقام بالاست. اگر کسی میخواد تو معنویات به جایی برسه باید با نافله شب برسه و باز عشق بر سید و شهدا برسه. از آیت الله بهجت سوال کردن که آقا کدوم یکی از اینها افضله، و اون به مراتب عشق بر سید و شهدا سریعتر انسان رو میرسونه، به مراتب سریعتر انسان رو میرسونه، نه اینکه اون نفی بشه ها. علی این قرار شد هم نورانیت به ما بده این عشق، هم فکر بده، هم سوال برای ما، سوالایی که حل بشه به ما بده. امام باقر علیه السلام معرفتش رو از این محبت آورد بالاتر. اشاره کردم به این آیه قرآن، فرمود حل دین الا الحب، آیه دین غیر از محبته. بعد این آیه قرآن رو تلاوت کردن، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اصلا دین همش محبته، شروعش محبته، انتهاش هم محبته، وسط این دوتا محبت چی نماز شب برات آسون میکنه؟ چی آسون میکنه؟ بین دو تا محبت، بین دو گیومه محبت قرار بگیره. قرآن اینجوری به ما یاد داده. ان کنتم تحبون الله فتبعونی، خیلی سخته. یحببکم الله. اگه خدا رو دوست داری باید از من ولی خدا تبعیت بکنی، بعد دوباره خدا تو رو دوستت میداره. شما پیاده اومدن اینجا خیلی خوبه، خیلی ثواب داره، خیلی عالیه، خیلی خوبه، اما باید به تبعیت به ما برسه. شیخ عبدالحسین کلیددار حرم امام حسینه، میگه تو حرم بودم آخرای شب بود، دیدم یه عرب وادی نشینی اومده، از همین عربهای عراق، خیلی صحنه دیدم ناراحت شدم، خیلی بی احترامی به ذریح متقر ابی عبدالله میکرد، پاهاشو به سمت ذریح دراز کرده بود، زده بود به ذریح، دستاش هم اینجوری زده بود و پاهاشو دراز کرده بود. خب بده، بی تربیتیه، جلو پدر مادر نباید پادو دراز بکنی، جلو بزرگتر نباید پادو، ادب رو باید حفظ بکنی. این در سطح خودش اومده بود، پاهاش هم تاول زده بود، خون اومده بود، نجس هم بود پاهاش، این پاهای خونیشو زده بود به ذریح امام حسین علیه السلام. خب منم باشم میرم باش برخورد میکنم، میگم بابا اینجا حرم اهل بیته، نباید اینجا رو نجس بکنی، پاشو برو بیرون. خیلی تند شد این، انداختش بیرون. میگین پیرمرد عرب با این پاهای خونی که پاشو معلومه تازه ار را رسیده بوده، گویا خیلی خسته به زحمت بلند شد، وقتی میخواست از حرم خارج بشه نگاه به زری کرد، گفت این همه راه اومدم فکر کردم اینجا خونه توه، ولی فکر کرد ولی خونه شما نیست حسین ابن علی، خونه کسی دیگه است، اجازه خونه دست خودت نیست. یه جمله اعتراض آمیز گفت و رفت. تو حرم امام رضا بودیم، یه جانبازی بنده خدا اومد و همینجوری میگه یکی از خدام بده، ما واقعا باید تذکر بدیم، حیفه، خیلی دلم سوخت. اونجا اومده بود اعتراض میکرد با آیه راشد یزدی، اونجا بود بچه‌ها دورش جمع بودیم، این بنده خدا اومد گفت آقا تو رو خدا ببین یه چیزی بگید، همه اینجوری نیستن ها، یکی میونه هزارشه ولی یکیش هم زیاده، کما اینکه همه آخوندا بد نیستن ولی یکیش هم بده اگه بد باشه، همه مده ها اینجوری نیستن ولی یکیش هم اگه باشه بده، بعد بنزمش بیرون. گفت آقا من کنار زریش هم زیارت اومده بود، شوت کرد پای ما رو اونور، آقا پادو جمع کن، بی تربیتی جلو زریح دراز کردی. گفت به خدا منم خیلی دوست دارم پامو جمع کنم، اما این پارو تو جنگ تحمیلی از دست دادم، این مصنوعی عزیز دل من، این پا مصنوعی جمع نمیشه، بی جمعش کن. ادب حالا رایت یا در حد معرفت خودش میگه کلید و بستیم و رفتیم، خوابیدیم تو عالم خواب، دیدم در مجلس حسین ابن علی آقا رو منبر نشستن خطابه میکنن، من که وارد شدم به من عتاب کردن، گفت ما از شما راضی نیستیم و خدا هم از شما راضی نیست. چرا؟ و اون مهمان ما رو امشب از خونه بیرون کردیم. گفت آقا نجس کرده بود حرم رو، پاشو به ذریح شما زده و بی احترامی داره میکنه. گفت اسلامش اسلام حبی بوده، اون در از محبت خودش با فهم خودش اومده. گفت امشب کاری داشت، ازت راضی نمیشیم تا بری بیاریش. گفت چه میدونم کجا رفت، فهمون تو فلان کاروانسرا کنار خیمگاه ما خوابیده، برو اونجا، برو اونجا. یه حاجتی هم داشته، بهش بگو حاجتشو دادیم، یه دختر فلجی خدا بهش داده بود، اومده بود پای پیاده اینجا، از ما فلج شفای دخترشو میخواست، بهش بگو دخترت هم شفا دادیم، صبح قبیلت دارم میارنش دم حرم، بیاریدش به استقبال برید. می رفتیم از خواب بلند شدم، خادمین حرم رو جمع کردیم، رفتیم تو همون آدرسی که آقا داده بود کنار خیمگاه، یه کاروانسرای آقا نام میبره، میریم اونجا پیداش میکنن، میگه آوردم این دست و پای که اینجوری بهش اصلا میشستم، نظافت کردم، بهش احترام کردم. گفتم تو برای این اومده بودی زد سیرگی؟ گفت آره، من بچه‌م فلج بود، گفتن حسین شفا میده، من به عشق این اومدم. گفت بشارت بهت میدم، صبح داره دخترت میاد، امام حسین شفاش داده. بلند بلند گریه میکرد، گفت آقا صاحب خونه خودتی، غلط کردم، اسلام حبی اینجوریه. میگه صبح رفتیم جلو درب حرم منتظر، دیدیم قبیلش این دختر خانوم رو دست گرفتن دارن میارنش، اومد بغل باباش. اسلام حبی اینجوریه. اما بالاتر باید بره، فهمون ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. حالا روی اسلام حبی خیلی حرف داریم، و ما اگر میخوایم دیده بشیم فقط باید تو این اسلام سوم کار بکنیم، و و شاید این دهشت ما فقط راجع به همین اسلام حبی و محبتی باید صحبت بکنیم و ریز بشیم تو کوچکترین چیزهای زندگیمون تا نتیجهشو انشالله ببینیم.